أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. روايتي رو که داریم از عبدالله ابن سنان، روایت دهم. قال ذکرت لأبی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة. به امام صادق عرض کردم درباره کسی که مبتلا به وسواس در وضوء و نماز هست، و گفتم که و قلت هو رجل عاقل، این آدم عاقلی است، چیز فهم هست، در این حال وسواس هم دارد. فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. این چه جور عقلیه که این آدم داره در حالی که از شیطان اطاعت میکنه؟ و کیف یطیع الشیطان. فقلت له، ابن سنان میگه که سوال کردم که این وسواس داره، کجا اطاعت شیطان کرده است؟ فقال سله هذا الذي یأتیه، ازش بپرس این وسواسی که داره من ای شیئن هو، این از کجا پدید اومده؟ جواب خواهد داد که فانه یقول لک، او جواب میده که من عمل شیطان، وسواس کار شیطان است. چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یه نکته مقدماتی و اون اینه که این تعبیر امام علیه السلام که و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، یعنی عقل با اطاعت شیطان سازگاری ندارد، چون که قبلم خدمتتون عرض کردم که عقل به معنای فهم و درک و معرفت و مانند اون هست. طبعا اگه فهم باشد مصالح رو از مفاسد تشخیص میدهد و مصالح رو انتخاب میکند، بنابراین با عبادت و پرستش و پیروی از شیطان سازگاری نداره. انسان ها به میزان عقلشون مطیع خدای متعال هستند و به میزان بیعقلیشان و به میزان جهلشان پیرو شیطان. این یک نکته. نکته دیگر این که فرمود که این فرد مبتلای به وسوسه است. کسی که مبتلای به وسوسه باشد، وسواس باشد، چنین فردی عاقل نیست. علتش چیست؟ عامل یا عوامل وسواس یکی از این دو چیز است، یا به خاطر فقدان عقل، کمبود عقل، فساد در عقل است، و یا ناشی از جهل به شریعت است، یا مربوط به نافهمی است یا مربوط به نادانی. اما اگر مربوط به نافهمی باشد، این است که کسی که در حال وضوع هست یا وضوع میگیرد یا نماز میخواند یا هر عبادت دیگری را انجام میدهد و در این حال دچار وسواس است، این توانایی فهم آنچه را که انجام میدهد ندارد، نمیداند که وقتی اطاعت خدای متعال میکند در حال چه کاری است و باید چگونه انجام بدهد. وقتی که امتثال امر خدای متعال میکند یا تعظیم امر خدای متعال میکند، نمیفهمد چرا و چگونه و چه کاری انجام میدهد. توضیحش اینه که در تعظیم ها یا در امتثال امر، فعلا تعظیم رو خدمتتون عرض کنم، وقتی کسی یک شخصیتی، حالا شخصیت علمی، شخصیت ایمانی، سیاسی، اقتصادی یا هرچی را که باشد، احترام میگذارد یا او را تعظیم و تکریم میکند، مثلا عالمی وارد مجلسی میشود، برای او بلند میشوند، قیام میکنند، برپا میخیزند، آیا برپا میخیزند و تمام اون چرا که پشتوانه این برپا خواستن است به گونه اجمالی و بدون تفصیل و بدون توجه به جزئیات در ذهنشان یا در نفسشون اتفاق می افتد، یا اینکه نه وقتی در مقابل این عالم بلند می شوند همزمان به زبان هم می آورند که ای عالم بزرگوار، ما به این دلیل برای تو بلند شده این برخواستیم که تو مثلا عالمی، تو فاضلی، تو چینین و چنانی و خدای متعال هم به ما دستور داده است که برای عالم قیام کنیم و این کاری هم که انجام دادیم به خاطر علم توست یا به خاطر قربت به خدای متعال هست. کسی اینجوری گفت، یعنی در هر بار که برای کسی قیام میکنه و بلند میشه همین تعبیرها رو گفت، قطعا و یقینا دیگران دربارش قضاوت خواهند داشت مبنی بر سفاهت، مبنی بر بیعقلی. چنین فردی سهمی از عقل ندارد. علت سهم از عقل نداشتن این است که همین که بلند میشود در مقابل یک عالم، او خودش میداند یا به خاطر احترام گذاشتن به علم و عالم و حرمت اوست و یا اینکه نه به خاطر شرایط اجتماعی است، ماخوذ به حیا شده، ریاکاری میکنه و مانند اینها. هیچ کدام نیست، لازم نیست گفته بشود، حتی برای این عالم لازم نیست گفته شود تا چرا سن نزد خدای متعال که احاطه بر همه دقایق و لطائف دارد. بنابراین وقتی کسی به دیگری احترام میگذاره چطور نیازی نیست که اینها رو به زبان بیاره، حتی لازم نیست به ذهنش بگذرونه. این تفصیلی رو که خدمتتون عرض کردم به زبان آوردی، یکی دیگه به ذهن بگذرونه. وقتی میخواد مثلا برای یک فرد محترمی و میخواد قیام کنه و براش برخیزه، در ذهنش بگذرونه که من برخواستم بدین سبب که او عالم است، فاضل است، محترم است، چنین است، چنان است، احترام به علم لازم است، این سبب میشود که قرب خدای متعال نزدیک بشه. اینا اصلا لازم نیست به ذهن بگذرونه. نه فقط لازم نیست به ذهن بگذرونه، اگر بخواد اینا رو به ذهن بگذرونه یا به زبان بیاره از اصل عملش باز خواهد موند. هیچگاه ما انسان ها توانایی گزارش یا گزاران تفصیلی صور ذهنی مربوط به یک عمل رو در ذهن نداریم مگر دقیقا همون لحظه که داریم صحبت میکنیم. حتی قبلش هم اینگونه نیست که مثلا ما توانایی داشته باشیم که اگر میخوایم نیم ساعت، 10 دقیقه، 15 دقیقه میخوایم صحبت کنیم تمام کلمات و مفاهیم رو به ذهنمون بگذرونیم، بلکه به نحو اجمالی در ذهن ما اینها وجود دارن. وقتی میخوایم صحبت کنیم، یعنی اصلا ابزار کار ما ارائه الفاظ و واژگان که باشه، این الفاظ یکی یکی بر اساس اون معانی که مراد و مقصود ما هست ارائه میکنیم، نه قبلش و نه بعدش. بنابراین به هنگام عمل اگر کسی بخواد که اون چرا که به عنوان زمینه و پشوانه عملش در ذهنش است اگر بخواد بگه، باید عمل رو متوقف کنه. همین که داره جاش بلند میشه، یک لحظه صبر کنه تا اینها رو به ذهن بگذرونه تا بعد بتونه بلند شه. مثل کاری که انسان ها به هنگام نماز خوندن، به هنگام نیت کردن دارن. نیت کردن اون چرا که عرف مردم انجام میدن، دقیقا همین کار سفیهانه ای رو که ممکن است کسی به هنگام احترام به عالمی، فاضلی و محترمی انجام بدهد، این رو هم انجام میدهن. یعنی عمل رو متوقف میکنن، دستاشون در گوششون میگذارن. خب حالا باید چی بگن؟ باید بگن مثلا ما 2 رکعت نماز صبح میخوانیم بدین خاطر که، حالا اگه قصد ضرورت، قصد وجوب باشد، 2 رکعت نماز صبح واجب میخونیم. حالا اگه جماعت است، به جماعت میخونیم. برخی هم که میگن که خب حالا پس امام جماعت هم تعیین کنیم، در نتیجه سوال میکنن که امام جماعت کیست؟ امام جماعت هم معینش کنیم. بعد میگن خب برای چی خونیم؟ میخواد اینو خدای متعال دستور داده است، پس قربت الی الله. خب حالا از اینجا بعد عمل رو شروع کنیم. و حال اون که نیت از آغاز عمل تا پایان عمل اولا هست و ثانیا باید باشد. یعنی این گونه نیست که ما گفتیم 2 رکعت نماز رو میخونیم، قربت الله به زبان آوردیم، بعد دیگه حالا دیگه واقعا وارد نماز شدیم. هر آن که غافل بشویم از نیتمون، این دیگه نماز نیست. نیت امری است که به نحو اجمال در تمام عمل وجود داره. هر جایی و هر قطعه و ذره از عمل که فاقد نیت باشه، اون عمل عمل عبادی نیست. هر عمل دیگری ممکنه که باشه. بنابراین کسی که به هنگام نیت کردن، به عنوان قصد کردن، وقتی داره عبادت میکنه، داره وضو میگیره، داره نماز میکنه، پیوسته دچار وسواس میشود که این کلمه رو درست گفته است یا نگفته است، آیا توجه و معناش داشته یا نداشته، آیا نیتش درست بوده یا درست نبوده. این نشون دهنده اینه که عقل درستی برای فهمیدن نیت و جایگاه نیت در عبادت ندارد، یا اینه، یا به خاطر اینکه شریعت خیال میکنه که در شریعت یه چیزی غیر از این معقولات وارد شده است. شاید در شریعت و اگرچه انسان ها به لحاظ عقلی وقتی به کسی احترام که میگذارن، یه کسی تحسین که میکنن، تابلوی رو مثلا میگن بهبه، آیا این بهبه که میگن آیا معناش اینه که به زبان میارن یا به ذهن میگذارن که این تابلو عالی است و هرچی که عالی باشد انسان باید در مقابل آن کرنش کند، اینک من هم به این خاطر و به این سبب دارم کرنش میکنم و میگم به به، و قطعا و یقینا چنین کاری رو انسان ها انجام نمیدن، ولی اینکه کاری چنین کاری انجام نمیدن، همین که میگن به به، یه پشوانه داره، همونه بشن نیت، چه نیت صالح باشه چه نیت طالح باشه، وقتی که تعریف از چیزی میکنن یا بدین خاطر است که حقیقتا آن رو خوب یافتن، حسن یافتن، نیک و پاک و پاکیزه یافتن، و یا اینکه نه، برای همراهی کردن با دیگران هست، اصلا درکی از این تابلو نداره، یا این تابلو به نظر او اصلا اهمیت نداره، ولی چون دیگران تعریف کردن او هم میگه ما هم تعریف کنیم، عقب نمونیم. نیت خود به خود معلومه، نیت عبارت است از اون چیزی که پشوانه و زمینه و رکن زیرین و سنگ زیرینه یک عمل هست و این خود به خود وجود دارد، چون ما بخواهیم چه نخواهیم، تفاوت فقط در نوع نیته. کسی که برای مثلا قیام میکند برای نماز خوندن، این قطعا و یقینا نیت داره، منتها نیتش گاهی اینه که این نماز رو خدای متعال فرموده است، ما به امرو داریم میخونیم، گاهی نه، به این خاطر است که نخونیم پدر در میارن، یا اینکه به این خاطر است که نخونیم موقعیت اجتماعیمون از دست میدیم، اگر بخونیم چنین و چنان میشود. اما بالاخره چه به زبان بیاورد چه به ذهن بیاورد چه نیاورد، اولا نیت دارد، ثانیا اگر به ذهن بیاورد یا به زبان بیاورد باید عمل رو متوقف کند، بعد نیت کنن. نیت که تموم شد کار رو شروع کنه، مثل این که دستشون رو گوشاشون میگذارن، نیتشون که تموم شد بعد میگن الله اکبر. اینا توجه به این نکته ندارن که اون نکته رو خدمتتون عرض کردم، و اون این که این نیتی که این گونه انجام میشه، نیت اون نماز بعدی نیست، نیت همین حال کنونیست که هنوز الله اکبر نگفته. بله، مگر این که حالا کسی بگه که نیت کنه بعد هم بگه که خب این نیتی که الان کردم تا آخر نماز رو دائم باشد و باقی باشد، به زبان که کار درست نمیشه که. بنابراین کسی که دوچار وسواس میشه که میگه حالا نیتم درست بود یا درست نبود، عملم درست بود یا درست نبود، شک میکنه، شکهای نه معقول، گاهی یه جای محیط شلوغ سرصدا زیاده، یادش میره که چی گفته، فراموشیست، این فراموشی غیر از وسواس هست. اما کسی که دچار وسواس می شود که آیا درست بود یا درست نبود، آیا نیت ما درست بود، آیا زمینه پشوانه انگیزه و مانا اینها درست بود یا درست نبود، این یا دچار نقصان عقله یا خیال می کنه که شریعت چیزی غیر از عقلیات و معقولات هست. بنابراین طبعا اگر این انسان عاقل باشد و اگر بداند که در شریعت چیزی غیر از اون چرا که عقلا انجام میدهند، غیر از اون چرا که به طور طبیعی و تکوینی در نفس انسان رخ میدهد، چیزی بیشتر اون مد نظر نیست، قطعا و یقینا دوچار وسواس نخواهد شد. اون چرا که انسان در نیت لازم دارد، اولا وجود اجمالی نیت هست، این یک، دوم این که از آغاز عمل تا پایان عمل، مثل این که داریم روزه میگیریم، وقتی که ما نیت کردیم روزه میگیریم قربتن الالله، یا روزه گرفتیم روزه واجب، یا روزه گرفتیم روزه یوم الشک، یا روزه استقبال و مانند اونها، این تعبیرهایی که میگیم که ما روزه میگیریم به امر خدای متعال قربتن الالله، انشالله که خدای متعال بپذیرد، اینا رو که میگیم، این باید در اولین ثانیه بعد از اذان صبح وجود داشته باشه تا آخرین ثانیه روز تمام این باید حضور داشته باشه، به گونه ای که در یکی از این موارد وجود نداشته باشه. حالا اگر کسی توجه به عدمش داشته باشه، مثلا مثل این که نیت رو خیلی به تفصیل در ذهنش گذرانده یا به زبان آورده، از آن صبح شروع شده، یه ساعت دو ساعت پنج ساعت گذشته، بعد از نیتش بر میگرده میگه من دیگه روزه نیستم، روزه باطل میشه، دیگه هم نمیشه بیچسبونش. همینقدر که از نیت خودش برگرده یا نیت به عدم اون چرا که قبلا قصد کرده بود داشته باشه، قبلا قصد کرده بود که از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب رو روزه داشته باشه، و ساعت کار به هر دلیلی موجه و غیر موجه تصمیم میگیره میگه من روزه نیستم، همین از نیتش برمیگرده، روزه باطل است.
برخلاف این که اگر وسط روز تصمیم بگیره بگه که کاش مثلا روزمون رو میخوردیم، یا بگه که حالا برم خونه برسم یک لیوان آب میخورم، این تو خونه نرسیده و لیوان آب رو نخورده روزش باطل نیست. یعنی وقتی قصد یک عمل مبطل میکند روز باطل نمیشود، اما وقتی از قصد و نیتی رو که برای این روز داشته برمیگردد روز باطل است. معنا و مفهوم این سخن این است که اونجایی که نیت میکنه در واقع نیتی است که در تمام این عمل باید وجود داشته باشد و حضور داشته باشد، به گونه که یک لحظه از این عمل بدون نیت نباید باشد. حالا فکر کنید اگر کسی چنین فهمی رو از دین و تعالیم دینی و نیت و منندون داشته باشه و در این حال بخواد دستاشو در گوشش بگذاره و نیت کنه، یا این که قبل از اذان صبح نیت کنه، خب این نیت اگر بخواد ادامه داشته باشه، یعنی قبل از اذان صبح باید بگه که من روزه میگیرم، روزه واجب قربتن الالله، خب این مال همون لحظه بود. لحظه دوم باید بگه تسبیح باید بردارم پیوسته بگه که من روزه میگیرم قربتن الالله، روزه میگیرم قربتن، تا همه لحظات رو داشته باشه. ولی که چنین چیزی ضرور، البته در روزه ممکنه کسی هیچ کار دیگری نداشته باشه، چون روزم ترک العمل است نه عمل. ممکنه که کسی بیکار باشه از اذان صبح بشینه و همین طور تسبیح برداره تا غروب آفتاب رو پیوسته بگه من روزه گرفتم، روزه واجب قربتن الالله. و علتش این که در اینجا امکان پذیر است اینه که در روزه هیچ کاری لازم نیست انجام بده. البته همین خلاف عقل است، عقلا اینچنین آدمی رو سفیه میدونن. اما اگر کسی در یک عبادتی میخواد نیت کنه اینجوری تسبیحشو بگردونه میگه من نماز میخونم، نماز واجب قربتن الالله، که باید یک عملی هم انجام بدهد، طبعا با این نیتی که خودش یک نوع عمل است با اون عمل نماز با هم دیگه جور در نمیاد. وقتی داره نیت میکنه خب دیگه نمیتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. وقتی نیتشو ترک میکنه میخواد نماز بخونه دیگه نیت وجود نداره. بنابراین وسواس های در عبادات، حالا در غیر عبادات هم ممکنه به جهت دیگری، اما در وسواس های مربوط به عبادات ریشه در بیعقلی و جهل دارد، بیفهمی و جهل و نادانی به عمل شریعت دارد. در واقع چنین فردی گویی معنای نیت را نمیداند. البته حالا این دیگه یه مقدارش عمومی است که اکثریت خلق نمیدانند، یه مقدارش هم خیال میکنن که عبادت احتیاط در همه جا مقبول و مطلوب هست، بنابراین میگن که خب ولی ضرر که نداره، که اگرچه نیت به زبان آوردن ضرورت ندارد واجب نیست، ولی ضرر هم که نداره، که اتفاقا ضرر داره، به خاطر اینکه کسی که نیت رو قبل از عبادت به زبان داری میاره یا به ذهن به نحو تفصیلی میاره، یا اعتقادش اینه که چنین چیزی رو باید داشته باشه، در ثانیه بعد، لحظه بعد، آن بعد هم باید داشته باشه، از نماز خوندن متوقف میشه و نمیتونه که نماز بخونه، یا اینکه نه اینا همینجوری به عنوان تشریفات آورده، در نماز که دیگه چیزی به عنوان تشریفات آوردن وجود نخواهد داشت. علاوه بر این وقتی خدای متعال کاری را از انسان خواسته است باید همون گونه که خواسته است انجام بدهد، وقتی هم کاری نخواسته است نباید انجام داد، مخصوصا در جایی نباید انجام داد که مخل با یک امر دیگری است. خدای متعال امر کرده نماز بخونید، در این حال که امر کرده نماز بخونید، حال اگر ما بخوایم که یک نیت مفصل هم داشته باشیم، نیتی غیر از اون اعمالی رو که در نماز داریم، غیر از اون قصد اجمالی که می‌خوام داشته باشیم، این مخل با اطاعت امر خدای متعال در نماز هست، به خاطر این وقتی نیت رو می‌کنیم از نماز متوقف می‌شویم. خیلی خوب، بنابراین این گونه نیت کردن ها که به تفصیل آدم به زبانش بیاره، این قطعا و یقینا وسوسه است، یا ریشه در ادراک ضعیف و فهم کم، و یا ریشه در جهل به شریعت و تعالیم الهی دارد. بعد در عبارت فرمود، امام علیه السلام فرمود که وقتی که ابن سنان سوال کرد که کیف یطیع الشیطان، این چجوری اطاعت شیطان میکنه، حضرت فرمود سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو، از این سوال کن بهش بگو که این وسواسی که به وجود اومده از کجا پدید اومده، کار کیست. میگه اگه ازش بپرسی یقول لک من عمل الشیطان، میگیم کار شیطان هست. حالا این روایت و همچنین در برخی از آیات قرآن هم داریم، مشابهش رو که خدمتتون عرض میکنم. آیا کسی که دچار وسواس شده و داره این گونه، اگه ازش بپرسیم که این وسواس تو از کجا پدید اومده، میگه از شیطان، واقعا راست میگه؟ یعنی یک، میداند که وسواس کار شیطان است. دوم این که علاوه بر این که میداند وسواس کار شیطان است، اعتقاد به این امر هم دارد یا نه؟ قطعا اگر کسی بداند که این کار شیطان است و اگر اعتقاد داشته باشد که این کار شیطان است، این آدم عاقلی است. این میفهمه و میدونه که این کارش کار درست و معقول نیست، ولی در این حال به جهت‌های دیگری انجام میدهد. کون جهت‌های دیگر؟ میشه جهت‌های غیر اصیل، جهت‌های عرضی، جهت‌های بتبع خواهد شد. مثل اینکه مثلا کسی که نماز میخونه، در نمازش ریا که میکنه، یه وقتی ریا میکنه، اعتقادش اینه که این غیر خدای متعال مؤثر است در زندگی انسان، در دنیای انسان، در آخرت انسان، همه اینا مؤثرن، استقلال در تأثیر هم دارن. خب این پیداست که جاهل هست، موجودی که عین فقر هست و موجودی که از خودش هیچی نداره، این نمیتواند تأثیر داشته باشد. همه نیازمند به خدای متعال هستند، از جمله کسانی که نیازمند به خدای متعال هستند همون کسانی هستند که ما کاری رو به خاطر نگاه اونها انجام میدیم. خود اونها هم فقیر هستند، مثل خودمون هستند. این پیداست که ریایی است خطرناک، ریایی است که شرک است و ریایی است که نه فقط عبادت رو باطل میکنه، هویت آدمی رو تخریب خواهد کرد و به فساد خواهد کشون. اما گاهی این گونه نیست، میداند که خدای متعال مؤثر حقیقی است، فاعل حقیقی در مجموعه عالم هستی، ریسترین تا درشترین فقط خدای متعال است، کسی در عالم هستی دخیل نیست. یک ذره اکسیژن، یک ذره غبار تو این آسمان جابجا نمی شود مگر به اذن و اراده خدای متعال، مگر به مشیت خدای متعال. تا خدا اراده نکند یک غباری هم جابجا نمی شود. تمام اینها به امر خدای متعال هست. و کسی می داند که علاوه بر این که همه کارها به دست خدای متعال هست، تمام اون چرا که در خلق اتفاق می افتد بدون استثناء، اینها تمام به اراده خدای متعال و فقط با قابلیت و اعداد اونها انجام می شود. در نتیجه اگر عبادتی رو انجام می دهد برای اینکه توجه خلق رو به خودش جلب کنه، نه به این خاطر است که خلق مؤثر است مستقلن، نه به این خاطر است که خدای متعال ناظر نیست، نمی بیند، فراموش کردد، اگر برو انجام بدهیم این کار بی نتیجه است، نه، اینا رو قبول داره، بنابراین توحید رو داره. اما یه چیز دیگه هم داره و اون اینه که مثل اون چرا که در قصه حضرت یعقوب علیه السلام اتفاق افتاد در اون سفر آخر، که وقتی که فرزندانش که میخواستن برن مصر، حضرت فرمود که از درهای مختلف شهر وارد شوید، همه از یک در وارد نشوید. خب این گاهی ممکنه کسی ریاکی میکنه این گونه است، از این قسم است. این قسم ریا به این معناست که میداند خدا مستقل است، خلقم نیازمندن، این یک اطلاع داره. اطلاع دوم این است که خدای متعال هر کاری رو که انجام میده از مسیر این خلق انجام میدهد. اگر خدای متعال بخواهد روزی کسی را برساند، از مسیر خلق میرساند. حالا خلقش یا انسان است یا حیوان است یا هوا است یا باد است یا خاک است یا آب است و مانند اونها. اما اینکه خدای متعال بدون توجه به خلق، بدون توجه به ابزار و اعدادها و زمینه‌های مادی و دنیوی و مانند اونها، در عین اینکه اینها هستند، بی توجه به اینها از غیب چیزی بیاورد، چنین چیزی امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست به این معناست که یعنی اگر انجام بشود معجزه است که خدا یک بار خود انجام بدهد، عهد و پیمانی میگیرد که دمار از روزگار طرف مقابل رو خواهد گرفت. یعنی اگر خدای متعال اینجوری روزی برساند که مثلا همینطور یه مرتبه از آسمان، از سقف، بدون اینکه سقف شکاف برداره، بدون اینکه تغییر تحولی درش ایجاد بشه، مستقیم در مقابل فردی روزیش رو برسونه، این چنین چیزی امکان پذیر هست؟ چنان که مائده آسمانی برای حضرت عیسی علیه السلام اومد، برای مادر حضرت عیسی، حضرت مریم سلام الله علیها، اتفاق افتاده و پیوسته از طرف خدای متعال اومده است. ولی در عین حال این عوارضی دارد، عهد و پیمان و مواثیقی دارد که در موردی که مربوط به حضرت عیسی علیه السلام هست، خدای متعال فرمود که من این مائده به شما میدهم، ولی اگر کسی کفران کند، چنان دمار از روزگارش در بیاورم که و عذابی بر اون نازل کنم که احدی را چنین عذاب نکرده باشم. بنابراین راه‌های کسب روزی راه‌های متعارف است. خدا روزی می‌دهد ولی از مسیرهای شناخته شده و ناشناخته‌ای که در طبیعت وجود دارد. اون تعبیرهایی هم که گفته می شود، تعبیرهای تمثیلی هم گفته می شود که مثلا کسی همینطور پیوسته به خدا شکوه می کرد که چرا گره از این انبان من باز شده است. همینطور که داشت می رفت ناراحت بود، گفت خدایا تو که نمی توانی گره از کار ما باز کنی، چرا گره از انبان ما باز کردی که این یک کیلو گندمی هم که داریم ریخ رو زمین. همینطور داشت غور می زد با خودش، نگاه کردید که این گندم ها ریخته تو یک ظرفی از طلا، بعد گفت عجب مصلحتی داشت خدای متعال. اینا تعبیر های تمثیلی است، نه اینکه اتفاق نمیفته، ممکنه اتفاق بیفته، ولی اینه که روزی رساندن نیست که. اگر ما همینطور که داریم میریم یه مرتبه افتادیم یه جایی، مثلا خیابون شکافته شد افتادیم پایین، همین که قرض زدیم خدایا این چه جور جاده شهرداری یا بدی بیرا گفتیم، این چه جور خیابون درست کردنه، یه مرتبه میبینیم که افتادیم روی دیگی، مثلا یک خزانه از طلا. حالا فرض کن افتاده باشیم، مگه این خزانه طلا مال ماست؟ اون صاحب داره؟ مگه ظرف طلایی که در خیابون پیدا بشود، اگه ما رفتیم تو خیابون صبح اول وقتی دیدیم که مثلا یک دستبند طلا، یک گردنبند طلا، یک کیسه طلا وجود داره، مگر مال ماست؟ این که روزی ما نیست که. این تازه یک مسئولیت جدید ایجاد میکنه که این طلا رو باید برداریم، اولا باید که مدت‌های مدیدی هزینه کنیم و اعلام کنیم، صاحبش رو پیدا کنیم. حالا اگه صاحبش رو پیدا نکردیم، باید به وارث من لا وارث له، مال بی صاحب، یعنی به حکومت باید برگردونیم. اگر حکومت عادل نباشد، حکومت دینی نباشد، باید خودمون از طرف او به فقرا تقسیم کنیم و به عنوان انفاق در راه او بدهیم و در عین حال منتظر باشیم که 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال، هر زمانی تا ما زنده هستیم، حتی احتمال داره تا زمانی که نسل‌های ما زنده هستن، یکی از نسل‌های اومدن اومد و گفت که یادتون پولو پیدا کرده بودیم؟ ما میگیم آره. میگم پول مال من بوده، معلوم بدهکاریم، باید بهش برگردونیم. اون چرا که انفاق کردیم میشه از مال خودمون. بنابراین اینجوری نیست که حالا اگه تو خیابون یه مرتبه از آسمان یک ظرف طلای افتاد بیم الحمدلله دست درد نکنه، نه، گرفتاری جدید ایجاد شده. چنان که اگر تو خیابون میرفتیم افتادیم توی خزانه طلایی، این گرفتاری جدید ایجاد شده، نه اینکه اینها روزی رساندن باشد. روزی رساندن از راه‌های متعارف است، چه راه‌های متعارف شناخته شده و چه راه‌های متعارف ناشناخته. اما در این حال از همین راه‌هایی است که داریم می‌بینیم. گاهی شناخته شده حساب کتاب‌ها دقیقه که ما این کار رو به او واگذار کنیم، اونم بیم یکی دیگه واگذار، اونم بیم یکی دیگه، همینطور دوباره برمیگرده به ما. این راه شناخته شده. گاهی هم نه، راه شناخته شده نیست. ما اصلا فکرش رو نمی کردیم که یه نفر از فلان شهر بیاد به ما قرار داد ببنده، یکی دیگه از اون مملکت بیاد ما رو تحویل بگیره. اینجوری فکر نمی کردیم، ولی انجام می شود. ولی بالاخره هر که هر چه که دست می یابد از مسیر علل و معلولات، اسباب و مسببات طبیعی و غیر طبیعی است که یا شناخته شده است یا شناخته شده نیست. بنابراین وقتی که این گونه که شد، حالا اگر کسی وقتی ریاکی میکنه میگه که ما اینجا ولا ظالمون، اگر درشتر بگیم، این احتمال وجود دارد که توجه این فرد که به من جلب بشود، این ابزار فعل خدای متعال است، خدای متعال است طریق او این کار را برای من انجام بدهد. چون حالا اینو معمولا چون نگفتم ممکنه مقدار دور از ذهن باشه، عکسش رو خدمتتون عرض کنم که یه مقدار روشن‌تر هست و در مورد انبیا اتفاق افتاده و حالا اون مورد حضرت یعقوب هم برمیگردیم یادآوری میکنم. در موارد دیگر، مثلا در عکسش که انبیا در درگاه خدای متعال ترسیدن، حضرت موسی علیه السلام رو بهش گفت که عصاتو بنداز، عصا رو انداخت تبدیل به مار شد، والله مدبرن، حضرت موسی فرار کرد، پشت سرش هم نگاه نکرد در رفت. بعد خدای متعال فرمود که موسی تو نترس، وحشت نداشته باش، برگرد برش دار، نزد من پیامبران نمی ترسند. خب حالا مگه میشه کسی پیامبر باشه بترسه؟ در این حال که خدا میگه پیامبران نمی ترسند، خب اگه پیامبران نمی ترسند، حضرت موسی هم نمی ترسه. وجه ترسیدنش چیست؟ وجه ترسیدنش اینه که و باید هم ترسید، مگر این که دلیلی قطعی اقامه شود که نباید ترسید. مثل همین که خدای متعال بهش گفته نترس، حالت راحت باشه. چرا باید ترسید؟ به خاطر اینکه خدای متعال اگر بخواد زحمتی، گرفتاری، مشکلی، غمی، غصه‌ای، بلایی، فتنه‌ای برای کسی ایجاد کنه، از چه طریق ایجاد میکند؟ از همین راه‌های طبیعی؟ یعنی دیوار در حال تخریب را همین رو سر آدم خراب میکنه، یه ماری رو وادار میکنه که نیشش بزنه، سگی رو وادار میکنه گازش بگیره، پشه رو وادار میکنه تو دماغش بره. اگر خدای متعال کسی رو بخواد اذیت کنه، کسی رو بخواد تنبیه کنه، توبیخ کنه، یا بالاخره دوچار مشکلات و گرفتاری کنه، ولو حکیمانه باشد، اینشو کار نداریم، هدفها و مرادها و غایتهای الهی کار نداریم. اگر خدای متعال میخواد کسی رو مثلا سر به سرش بگذاره، چگونه عمل میکنه؟ همین طرق طبیعی است. بنابراین اگر خدای متعال میخواد کسی عمر کسی رو پایان برسونه، جونش رو بگیره، به کشتنش بده، یه گلوله از طرف دشمن میفرسته براش، بعد حالا این مؤمن، این مسلمان، این پیامبر بگه که خب اگر خدا بخواهد که من هر جا بروم گلوله دنبال من خواهد آمد، مارپیچی میاد منو میگیره، اگر هم نخواهد که همین نزدیک پیشانی من شد از اینجا فاصله میگیره، کمانه میکنه میره جای دیگه. این حرفا چی میزنین؟ اگر شما سر جات بیستی، خدا هم میخواد، پیشانی وسط پیشانی گلوله نشسته، اگر سر تو کشیدی کنار، خدا هم میخواهد که گلوله سمت دیگر برود. اینها سنت های تغییر ناپذیر و تبدیل ناپذیر خدای متعال هست، قوانین حاکم بر عالم هستی است. اینجوری نیست که خدای متعال قوانین عالم هستی رو که خودش میفرماید تغییر ناپذیر و تبدیل ناپذیر، اگه خودش هم نفرموده بود، چون اینها معقولن، قوانین عقلی تغییر و تحول ندارد، قوانین عقلی استثناء ندارد و تغییر ندارد، خدای متعال در هر موردی میبینه که ما دیگه تکون نمیخوریم از مقابل سیل، میگه خب حالا اینا تکون نمیخورن چیکار کنیم، سیل اونورتر میبریمش، سگ بهمون حمله کرده، خب اینه که ما اصلا عین خیالمون نیست، میگه خیلی خب این عین خیالش نیست، ما بندمون رو باید حفظش کنیم، سگو بهش بگیم تو با این کار نداشته باش، آتش داره وارد خونمون میشه، همچنین میگه بنده من از جاش تکان نمیخوره، آتش رو بهش بگیم تو کار نداشته باش. یک مورد در عالم هستی اتفاق افتاده است که آتش رو بهش گفته که یا نارو کونی بردن و سلاما، این همه آتش ها در عالم آمده است، سوزانده است نسل ها را، گروه ها را، جمعیت ها را، مؤمنان را، مجاهدان در راه خدا را، موحدان عالم را، این را سوزانده است. خدای متعال هم میگه این قانون دیگه، اگه میخواین سوزانده نشین مسیرتون رو تغییر بدین. پس چطور انبیا از این ابزارهای طبیعی، از این مار میترسند و فرار میکنن؟ علتش اینه که خدای متعال، یکی از راه‌هایی که خدای متعال میتواند بندگانش رو دچار زحمت، گرفتاری، اصلاح، تغییر، تحول، بلا، فتنه و مانندون کنه، همین ابزارهای طبیعی است. بنابراین اگر میخواین که دچار فتنه نشین، دچار بلا نشین، از این عوامل ترسناک، عوامل ضرردار، عوامل زیان‌آور فاصله بگیرید. حضرت موسی هم همین کارو کرد. اگر حضرت موسی این کارو نمی‌کرد، همونجا می‌ایستاد، مار هم می اومد و نیشش می زد، همه عقلای عالم از اول تا آخر توبیخش می کردن، می گفتن یه زمانی عصا بود، حالا که مار هست، با مار که سر کله گذاشتن و پنجه خرد کردن نداره که. بنابراین حضرت موسی از این جهت فرار می کند که ممکن است این یکی از مجاری عذاب خدای متعال، قهر خدای متعال، جلال خدای متعال باشد، و اگر از مظاهر جلال و انتقام خدای متعال باشد، باید از اون فرار کرد. همین عالم رو باید به کمک بگیریم تا از اون فرار کنیم. وقت جالب اینه که همین آیه رو که در مورد حضرت موسی علیه السلام داریم که خب پیامبران در نزد من نمی ترسند، در جای دیگه هم فرمود که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اولیاء خدا نه ترس دارن نه خوف دارن، نه نسبت به گذشته نه نسبت به آینده، از گذشتهشون نگران نیستن نسبت به آینده. همچنین همین آیات قرآن می فرماید یخافون یوما عبوسا قمطریرا، اعلی درجه توحید، اعلی درجه ولایت که خاندان پیامبر علیه السلام هستن، اینها سوره انسان یا سوره الاتا که در وصف آن خاندان مکرم، اونم درباره یکی از مراتب وجودیشون، درباره مرتبه ابرار یا بربودنشون وارد شده است، میفرمودن میترسن، فرمودن که انا نخاف ربنا، ما از خدایمون میترسیم، در حالی که خدای متعال میفرماید که اولیاء الله لا خوف علیهم انی لا یخاف لدی المرسلین، مرسلین نمیترسن، اولیامو نمیترسن، و اینکه اعلی درجه ولایت مال خاندان پیامبر، و خاندان پیامبر میترسن، حسابی هم میترسند. اینا به این جهته که برخی میترسن، ترسشون از این ناحیه است که مبادا که این مستقلن مار تصمیم میگیرد ما را نیش بزند، اگر این باشد این شرک است، چون مار بدون اذن الهی هیچ تصمیمی نمیگیرد. اما اگر کسی بترسد، بگه نکنه خدای متعال تصمیم بگیرد که من اینجا بیستم، مار را بهش برگردین نیشش بزن، این ترس، ترس موجه است و ترس بسیار درست. چنان که حال با توجه به این، پس حضرت موسی پیامبر است در این حال که مجموع عالم از نظر حضرت موسی این فقر است، اما در این حال از این فقر، از این فقیرها میترسد، نه از خود این فقیرها، از اون اراده ای که پشت سر این فقیرها وجود دارد میترسد و بایدم بترسد. و اگر نترسد، نه عقلن کارش رواست، نه شرعن رواست، نه کشفن رواست، نه وحیانیش کنم از اینها، او رو تایید نمی کنه. حالا بیم در مورد ایجابش، در مورد ایجابش که اصطلاحاً تمسک به علل و اسباب هست. مثل این که صبح پا میشیم میگیم خیلی خوب بریم مثلا سر کلاسمون. برای چی اون سر کلاس بریم؟ برای این که وقتی ما یک ساعت کنجا صحبت کردیم به اندازه خرجمون بهمون میدن. خب این نشون دهنده که آدم مشرکه، نشون دهنده اعتماد و توکلش بر خدای متعال کمه. اگر خدای متعال برای شما روزی در نظر گرفته باشه، همینجا تو خونت بشین برات میاره. اگرم برای روزی در نظر نگرفته باشه، این مسیر رو هم طی کنی یا چیزی بهت نمیدن، یا اگه بهت هم دادن وسط رو کلاغ میبره، وسط رو یه آدم میبره، یه دزد دیگری میبره. چرا خودت به زحمت میندازی؟ آیا توجه به اسباب و علل، چه اسباب و علل طبیعی و چه اسباب و علل ماوراء طبیعی و متافیزیکی، اینا اخلال به توحید و اخلال به ایمان و مانند اونها دارد و در نتیجه سبب شرک است یا نه؟ قطعا و یقینا این گونه نیست. قصه که برای حضرت یعقوب علیه السلام اتفاق افتاد اینه که وقتی که فرزندانش میخوان برن، تعدادشون چون قابل توجه بوده، خب 10 تا فرزند رو داره میفرسته در این سفر آخری، میفرسته برای مصر، میگه 10 نفری از یک جا برین، هر کس ببینه میگه یعقوب این اندازه پسر دارد. اینم در اون عصر و زمان پسر داشتن یکیش خیلی مهم بود، دوتاش مهمتر بود، سه‌تاش، پنج‌تاش، ده‌تاش مهمتر بود، به خاطر اینکه اینها درآمد اقتصادی داشتن، مهمتر از اون امنیت ایجاد می‌کردن، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، نظامی، سیاسی، همه را همین، چون خانواده‌ها قبیله‌ای بود دیگه، مثل عصر و زمان ما که نبود که امنیت و دولت ایجاد می‌کنه، نیروهای نظامی انتظامی ایجاد می‌کنه، بنابراین یه نفر تو این شهر که تنها هم زندگی کنه همون اندازه امنیت داره که اگه 5 نفری باشن، اگه 10 نفری باشن. خب برای اینکه حضرت یعقوب علیه السلام یکی میداند که این افراد اگر بروند، یک جلب توجه میکند، عامه مردم اینا توجه میکنند، این یک، این ضرر رو زیان دارد. نکته دوم اینه که این 10 نفر وارد بشوند، دولت و حکومت هم متوجه میشه که وارد شدن، وارد این شهر شدن، بنابراین کاملا بهشون نظارت میکنه، اینا نمیتونن دنبال یوسف بگردن، دنبال برادرشون بگردن. خب اینم یکی دیگر، بنابراین حضرت فرمود که از راه‌های مختلف برین، راه‌های مختلف یعنی همین توجه به اسباب و علل متعارف. اما آیا ان توجه به اسباب و علل متعارف به گونه ای که خدا نادیده گرفته شود، یا اینکه نه، این اسباب و علل متعارف مجاری کار خدای متعال هست، یعنی خدای متعال وقتی کار میکنه یکی از مجاریش همین اسباب و علل متعارفه، البته اسباب و علل غیر متعارف هم خدای متعال داره، اما در این حال یه بخشش همین هاست، بنابراین توجه به اینها کردن این نشان شرک نیست. حالا بیایم تو این ریا که خدمتتون عرض کردم، اگر چال شرحش اینجا نمی گنجد، ولی اگر فعلا در دو سه مرتبهش رو به خیلی اجمال خدمتتون عرض کنم، کسی مثلا نماز میخونه، نه به لله رب العالمین نماز میخواند، به خاطر اینکه این نماز است که بهش رو به دنبال خودش داره، ما هم مشتاق بهش هستیم، منتظر بهش هستیم، میگیم خدای ما میدانیم که بهش از طریق نماز به دست ما میرسه، بنابراین ما نماز رو میخونیم فقط برای بهش. تو فقط بگو که ما بدون نمازم بهش بهتون میدیم، ببین نماز میخونیم نماز نمیخونیم. ما نماز رو میخونیم برای بهشت خدای متعال میخونیم، برای قرب خدای متعال اگر میخونیم، یعنی برای قربی که من در اونجا ملتز باشم، من در اونجا متنعم باشم، من در اونجا از نعمتهای الهی برخوردار باشم، نه اینکه ما میخوانیم تو خدا خوش بگذراند، خدا خوش بگذراند که مال ما نیست. بنابراین در این گونه موارد که توجه به غیر خداست، توجه به فعل خداست، توجه به نعمتهای خداست، آینا سبب شرک میشود یا نمیشود؟ خب اگر چین عبادت، عبادت کامل نیست، ولی شرک هم نیست. در این گونه موارد همه قبول دارن یا همه تایید کردن که مانعی نداره اگه کسی نمازم میخونه فقط برای فرار کردن از دست ابلیس باشد، فرار کردن از دست جهنم باشد و رسیدن به لطف و رحمت خدای متعال باشد. اگرچه خدای متعال اوست که همه کاری عالم است، اوست که نعمت ایجاد میکند، رحمت ایجاد میکند، ولو از غیر از این طریق، ولی عامه مردم و اکثریت قریب به اتفاق خلق از مؤمنین و حتی خواص از بندگان خدا راه‌های رسیدن به رحمت الهی را همین اطاعت امر و مانندین ها میدانند. بنابراین اطاعت میکنم برای اینکه به رحمت خدا برسن، نه به خود خدا. بنابراین اگر به اینها گفته بشود که شما در روز قیامت خدا با شما سخن نمیگوید، و میگه سخن نمیگوید، ما بهش میرویم یا نه؟ اگه بهش رفتیم سخن میخواد بگه، خودش میدونه، نخواستم نمیگه. اگر خدای متعال به اینها بگه که در روز قیامت شما محجوب، انکم لمحجوبون، شما محجوب هستید از خدایتون، و میگه محجوب هستیم یعنی نعمت هاتون هست یا نیست؟ که من نعمت ها با شما با صابخونه کاری نداریم، که صابخونه لطفیست فوق همه لطفاست، نوریست فوق همه نورها، رحمتیست فوق همه رحمتها. اما اگر این همه رحمتهای نامتناهی باشه، خدا میخواد حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه، برای اکثریت خلق تفاوتی ندارد. این یک بخش. بخش دوم اینه که عبادت میکند به خاطر اینکه میگه ما در نماز جماعت شرکت کنیم، چون اگر در نماز جماعت شرکت کنیم سبب میشود که مؤمنین ما را میشناسن، این مؤمنین هم بالاخره کار دارن، شغل دارن، فعالیت دارن، یه کارایشون رو باید دیگران براشون انجام بدن. وقتی دورورشون نگاه کنن ببینن که خب یه همچی آدمی هست که این کار از دستش برمیاد، در این حال نماز هم جماعت میکنه، کار رو به من واگذار میکنه، آیا این جزء مصادیق شرک است یا نه؟ قطعاً و یقین نیست، مثل قبلیست. با اینکه این نمازی رو که خونده یا در نماز جماعتی که شرکت کرده توجهش به غیر خدا بوده، اما توجهش به غیر خدا به نحو استقلال نبوده است. به این معنا نیست که میدان خدای متعال رو هیچکاره بداند، اینها رو ابزار و وسائل یا اسباب و علل مستقل بداند. اسباب و علل مستقل نمیداند، اما در این حال که اسباب و علل مستقل نمیداند، میداند که خدای متعال اگر روزی به کسی برساند از همین طریق میرساند. یه زمانی اون سالهای اول انقلاب بسیاری از نیازمندی‌های برخی از وزارتخونه‌ها، مخصوصا وزارتخونه‌های تازه تأسیس بعد از انقلاب رو در نماز جمعه تهران می‌خوندن. بسیاری در اون وزارتخونه که استخدام شده بودن دقیقا همین جوانه بودن که نماز جمعه شرکت میکردن. بعد از نماز جمعه آخرش میگفتن گوش کنین، اطلاعیه رو دارن میخونن، میریم نماز جمعه تا اطلاعیه های کار و شغل و درآمد و مانند اینا رو هم بخونند. چرا؟ نه اینکه ما نمازمون رو برای غیر خدا خونده باشیم، نه، میدانیم که همچنان که خدای متعال از ما نماز خونده است، همچنین از ما کار و فعالیت خواسته است، همچنین مجاری کار را هم از ما خواسته است. وقتی مجاری کار را که خواسته باشد، یعنی ما باید به جاهایی سر بزنیم که خدای متعال از اون مسیر داره کار میکنه. از اون مسیر یکیش تو مساجد است مثلا، یکیش در محیط های مثلا شلوغ هست، یکی در محیط هایی که مسئولین و رؤسا و مانند اونها هستن. خدای متعال از این طریق داره کار میکنه، یا حداقل بخش قابل توجهش از این کار، از این مسیر هست. مگر کسی بگه نه، هیچ وقت خدای متعال چنین کاری نکرده، ول عهدتو علیه او بتونه ثابت کنه. در نتیجه در این گونه موارد هم همچنین است، در این گونه موارد هم شرک نیست. نمونه دیگر رو خدمتتون عرض کنم که یعنی اون ریا که گفته شده است که خدای متعال می‌فرماید که من امید هر امید مندی به غیر خودم را قطع می‌کنم، این مصادیقش نیست. چنان که اگه در نمازش نمازش درست می‌خونه، به خاطر اینکه میدونه که این کسانی که در اینجا هستن، اینا وقتی میبینن این آدم در نمازش دقت میکنه بهش اعتماد پیدا میکنن، فردا یه جا مشکل داره مشکلشو حل میکنن، یه جا هم قرض الحسنه میخواد قرض الحسنه بهش میدن. اگر بگه که این آدمایی که اینجا دارن میشنون صدای نماز منو، اینا هستن که تصمیم گیرند این شرک است و از مصادیق ریا نادرست و هلاکت آور. اما از مواردی باشد که میگه خدا اگر بخواد که اعتماد کسی را به من جلب کند، چه جوری جلب میکند؟ نمیره تو گوشش بخونه که این آدم مورد اعتماد از قرض الحسنه بهش بده که، بلکه راههای جلب اعتماد همینه که نمازشو وقت میخونه، نمازشو درست میخونه، رفتارهاشو درست انجام میده. در خیلی از موارد هست که میگن در زبان فارسی هم آدم خوش حساب شریک مال مردم هست. ما خوش حسابی میکنیم برای اینکه مردم اون اعتماد کنن. چرا همچی کاری میکنین؟ چرا لله رب العالمین خوش حسابی نمیکنین؟ اون لله رب العالمین امر پسندیده و عالیست در اعلی درجه کمال. اما اگر کسی گفت که خدای متعال اگر بخواد کمکی به ما کنه از طریق جلب اعتماد دیگران به ما این کار را انجام میدهد، یکی از راه جلب اعتماد به دیگران هم همینه که ما آدم خوش حسابی باشیم. بنابراین اگه کسی خوش حساب می شود بدین خاطر که خدای متعال قلوب انسانها را متوجهش میکنه از طریق این کار. اینا جز مصادیق ریا و مانند آن نیست. خب حالا برگردیم به بحثمون که فرمود که اگر ازش بپرسید که این وسواس از کجا آمده، میگه این کار شیطان است. این کاری رو که میگه کار شیطان است واقعا اعتقاد دارد که کار شیطان است؟ اگر اعتقاد داشته باشد این کار شیطان است، این 70-80% ایمان رو داره، به خاطر اینکه میداند که وسواس بد است، از مبدع بدی هم پدید آمده است. چیزی که هم خودش بد است هم از مبدع بدی پدید آمده است، آثار بد هم دارد. خب خود به خود دفعه بعدم میذاره کنار. اما این گونه افراد اون چرا که میگوین، که میگن که این کار شیطان هست، این رو به زبان میآورند، نه اینکه عالمانه بگوین، عاقلانه بگوین، اعتماد داشته باشن، بلکه اینها رو به زبانشون میآورن و به قلبشون اعتماد ندارن. چون اگر اعتماد داشته باشن یا اعتقاد داشته باشن و بدون این کار شیطانیه، این دیگه اصلا وسواس نیست، این یک اعتقاد الهی و درست است. این که به زبان میآورد مثل اینه که از بس در جامعه شنیده، تو خانواده شنیده، تو جاهای مختلف این رو در جاهای مختلف اینو شنیده که وسواس کار شیطان است، همون رو داره بیان میکنه، نه اینکه اعتقاد داشته باشه. چنانکه مشابه دارد که در آیات قرآن، حالا اینم جز نکاتی است که دو جور تفسیر میشه، هر دو جور رو خدمتتون عرض میکنم. به عنوان نمونه میگه که اگر از کفار بپرسید ولا ان سالت و من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از کفار بپرسید که این آسمان رو که آفرید، زمین رو که آفرید، این موجودات رو که آفرید، میگن خدا آفریده است. خب یه تفسیرش که تفسیر متعارف و عرفیست که همگان برانند این است که اعتقادشون به توحید فاعلی هست، یعنی توحید فاعلی رو قبول دارند، توحیدهای دیگر رو قبول ندارند. مثلا توحید در محبت رو قبول ندارند، توحید در ولایت رو قبول ندارند، ولی توحید در آفرینش یا توحید در فاعلیت رو قبول دارند. یعنی کفار هم میدونستن که جهان رو خدا آفریده است، در حالی که این تفسیر متعارف. تفسیر دیگرش اینه که این تفسیر تفسیر دقیق نیست. علت دقیق نبودنش اینه که اینهایی که کفارن اعتقاد به چنین توحیدی دارن، توحید افعالی هم اعلی، یکی از عالی ترین درجات توحید هست. اگر کسی اینو اعتقاد داشته باشه و بر اساس اعتقاد بگه عالم هستی رو خدای متعال آفریده است، سهمی از توحید رو داره، سهمی از توحید رو داشته باشه، دیگه کافر نیست. در نتیجه هم به درد دنیاش میخوره، هم به درد آخرتش میخوره. ولی که اینا جزو کفار هستن به ظاهر آیات قرآن، بلکه در برخی از موارد صریح آیات قرآن، اینا اولا جاشون جهنمه، ثانیا خلود در جهنم هم دارند، یا همیشه در جهنم هستن یا زمان نامتناهی در جهنم هستن. مگه میشه کسی توحید داشته باشه، اینم توحید افعالی رو بداند، و در این حال که توحید افعالی رو دارد خالد در جهنم باشد؟ امکان پذیر نیست. این نشون دهنده اینه که یه تفسیر دیگری را باید ارائه کرد. و اون تفسیر دیگر اینه که وقتی که از کفار سوال میکنن که این جهان رو که آفرید، میگن خدا، به دو دلیل میگن. یکی اینه که همون چیزهایی که تو خونه و زندگی و تو عرف شنیدن، تو عرفم حتی اون کسانی که اعتقاد به خدا هم که ندارن به خدا قسم میخورند، حتی اون کسانی هم که میگن که این جهان به صورت تصادف پدید آمده است، وقتی قسم میخورن میگن به خدا قسم، به پیغمبر قسم. اینا نشون دهنده اینه که زمینه که اعتقاد ندارن ولی تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی، فرهنگ عرفی و فرهنگ رایج در میان انسانها وابسته هستن و تحت تأثیرشون هستن. بنابراین این با توجه به اینکه در جامعه چنین چیزی وجود داشته، در یعنی چنین اعتقادی همیشه وجود داشته که بالاخره ما که این کوه رو نیافریدیم، ما که این آسمان و زمین نیافریدیم، خدا آفریده است. یکی هم که گفته باشه چون در پرسش هایی که پاسخ روشن نداره یه نفر که یه پاسخی بگه که همیشه کمی دل آدم گرم بشه، همون رو دیگه میگن ولو اعتقادم نداشته باشن. ولو کسی که به وجود خدا اعتقاد نداره، به فعالیت خدا، به طریق اولو اعتقاد نداره و نمیتونه اعتقاد داشته باشه، ولی در این حال میگفتن. بنابراین اولا این تنها سخنیست از سر زبانشون و فقط حرف از اعتقاد ندارن، این یک. نکته دوم این است که خب اگر اینها مثلا وقتی بهشون ازشون سوال میکنن که چه کسی زمین و آسمان را آفرید، خب چی بگن؟ بگن من آفریدم. پیداست که او که نیافریده، بگه پدر من آفریده. خب این کو مال چند هزار سال قبله، پدر من مال 100 سال 200 سال قبله. بگن که مثلا رئیس قبیله ما آفریده، میبینن هیچ پاسخی ندارن. بنابراین خودشون از پاسخ دادن یا به تعبیر دیگه از فکر کردن و اندیشیدن میخوان خلاص کنند. در خیلی از موارد همینجور هست. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که نزد نمرود که رفت، سوال بهش گفت که نمرود سوال کرد حضرت ابراهیم علیه السلام که خب خدا تو معرفی کن، خدا کیه؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من هم زنده میکنه هم میمیرانه. نمرود گفت من هم چی کاری میکنم؟ یه نفر زندانی آوردنش، گفتن نگاه کن من همین الان تصمیم میگیرم اینو بکشمش، اعدامش کنم، منم که میراندم او را، اگر ببخشمش آزادش کنم من او را احیاش کردم، زندش کردم. بنابراین یه کاری بگو که من انجام ندم. کاری که خدای تو انجام میده من خودم هم انجام میدم، چرا بری نمال خدای نادیده؟ من اینجا هستم. فرمود که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که خدای من یأتی به شمس من المشرق، خدای من خورشید رو از مشرق میاره، اگر راست میگی از تو از مغرب بیار. خب حالا البته این هنوز اگر نمرود میخواست یک کم چونه بزنه جای چونه داشت که میتونست مثلا بگه که نه اتوان من از مشرق آوردم، تو خدا تو بگو از مغرب بیاره. ولی میدونست که بالاخره اینا همینقدر که در رأس و حکومتی قرار گرفتن از عموم مردمشون زرنگتر، فهیمتر و بالاخره توانایی و هوشمندی بالاتری دارن که این قدرت رو پیدا کردن و همه مردم تسلیمشون شدن. بنابراین اون چنین چیزی رو نگفت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون میگفت نه مثلا من، کی گفته که خدای تو از مشرق در آورده، من خورشید از مشرق میارم، بهش بگه از مغرب بیاره، دو تا احتمال داشت. یک احتمالش اینه که اتفاقا حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا بگه که این اینجوری میگه، خدا رو هم خورشید از مغرب بیاره، میگه بعد میتونیم چیکارش کنیم. احتمال میدهد که این پیامبر هست، بلکه احتمالش بیشتر هست، یقین دارد که او پیامبر هست، شواهدی رو دیده. احتمال دوم اینه که نه همچی کاری نکنه، بهش میگه که نمرود تو چند سالته؟ میگه من 50 سالمه. میگه این خورشید از 50 سال قبل به این وره که داره از مشرق میاد یا 100 سال قبل از مشرق میامد؟ تو که نبودی که این از مشرق آوردش. بنابراین فبهت الذی کفر نه یعنی هنوز حرفی برای گفتن نداره، حرفای باقی موندهش حرف فاقد اعتبار هست، حرفایی است که هر چی رو که بخواد بگه ده ها نقد برش وارد میشه، بهتر اون است که همچی حرفایی رو به زبان نیاورد. بنابراین در این گونه موارد که وقتی میگه که این کار شیطان است، مثل این است که ازشون سوال کنید که چه کسی آسمان و زمین رو آفریده است، میگن خدا آفریده است، نه اینکه اعتقاد دارن، چون اگه اعتقاد داشته باشن باید در دنیا موحد باشن، در آخرت باید موحد باشن، در حالی که اینا نه در دنیا موحدن نه در آخرت موحدن. به تعبیر دیگر ممکن البته گفته بشود که این یک مرتبه از توحید است، موحد آن است که همه مراتب را داشته باشد. این سخن دقیق نیست، به خاطر اینکه همین موحدین عالم هم غیر از مخلصین، بقیه موحدان عالم از عوام و خواص و خاص الخواص و اخص الخواص هر کی را که هست، تمام اینها به برخی از مراتب توحید علم دارن و برخی از مراتب توحید رو میفهمن. توحید در ذات رو فهمیدن، توحید در صفت رو کی میفهمه؟ اکثریت مردم، حالا در میان دینداران عالم بیش از 90% توحید صفاتی رو اصلا هیچ وقت به گوششون نخورده، اونی هم که به گوششون خورده توحید صفاتی رو اصلا قبول ندارن. در توحید افعالی خب مگه همین ستاست؟ توحیدهای دیگر هم وجود دارد که توحید، مثلا توحید در محبت، کی این چیز رو متوجه میشه؟ توحید در خوف، توحید در امن، توحید در رجا، توحید در توکل، توحید در تقنین، توحید در تشریع، توحیدهای متعدد و مختلفی که وجود داره اکثر مردم اولاً نمیشناسن، ثانیاً اونی هم که میشناسن در عمل به اون پایبند نیستن، دوست دارن خیلی چیزهای دیگر رو و در دوست داشتنش هم هیچ وقت هم نمیگن که این را دوست دارم به خاطر اینکه وجه الله هست. کی هم چیزی رو میگه؟ خونش رو دوست داره، زندگیش رو، امکانات زن و بچه‌ش رو، همسرش رو دوست داره، نه به خاطر اینکه وجه الله است. هر چی میخواد باشه باشه، هر زهر ماری که باشن رو دوست دارن، چه وجه الله باشن چه نباشن، مخلوق خدای واحد باشن یا مخلوق خدایان متعدد باشن، براشون تفاوت نداره که وقتی تشنه هستن آب میخورن، آب رو دوست دارن، آب رو خدا خلق کرده باشه دوست دارن، غیر خدا خلق کرده باشه بازم دوست دارن، آیا با محبت الهی سازگار باشه دوست دارن، ناسازگار هم باشه دوست دارن. اکثریت خلق این گونه هستند. بنابراین این که گفته بشود که این برفرض که اینها توحید هم داشته باشند، ولی میشه که توحیدشون مؤثر نباشد به خاطر اینکه همه مراتب توحید باید جمع بشود تا مؤثر باشد، اینا فقط توحید در فعالیت داشتن، از این جهت مؤثر نیست. این سخن درست نیست به خاطر اینکه هر مرتبه از مراتب توحید اثر خاص خودش رو دارد، هم در دنیا و هم در آخرت، و بالاخره موحد به عذاب الهی گرفتار نمی شود. خب اینم از این، اینم یک نکته. بد نیست که یه اشاره هم داشته باشم به معنای وسواس، که چگونه می شود که وسواس با عقل سازگار نیست، وسواس چیست. و نکته دوم اینه که با توجه به این که وسواس در جهان طبیعت یا در نفس یا در قلب، قلب و نفس ملازمه و بدن انجام می شود، هم علت قابلی باید داشته باشه، هم معد و زمینه باید داشته باشه و استعداد باید باشه، استعدادش مالکیه و چیه، و هم باید علت فاعلی داشته باشد. نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که قلب انسان یا روح انسان یا نفس انسان، حالا ترجیح داره که روح رو یک درجه بالاتری در نظر بگیریم، چون خدای متعال در مورد روح فرمود که ان الروح، قل الروح من امر ربی، روح از امر خدای متعال هست، بنابراین و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، درباره چیزی نمیدونین جز اندک، ولی درباره قلب چنین چیزی رو نگفته و مکرر هم به کار برده و مکرر هم از انسان خواسته که بشناسید خواسته های قلبیتون رو، توجهات قلبیتون، اشتیاقات، اکراهات، تنفرات، منزجرات قلبیتون، اینا رو توجه داشته باشید. بنابراین بد نیست که بگیم که قلب عبارت است از همون نفس یا نفس ناطقه یا نفس انسانی. قلب انسان یا نفس انسانی میتوان گفت که در آغاز پیدایش هم سبقه و رنگ و جهت ملکی دارد و هم جهت ملکوتی دارد. جهت ملکیش به این خاطر است که در جهان طبیعت پدید آمده است. وقتی در جهان طبیعت پدید آمده است، رنگ و روی و سمت و سوی جهان طبیعت رو دارد، و در این حال که در جهان طبیعت پدید آمده است، ولی برای جهان طبیعت پدید نیامده است، از سنخ جهان طبیعت نیست، برای امر دیگری و به مقصود گذر از جهان طبیعت است. در جهان طبیعت یه چیزی پدید میاد که مال خودشون هست، مثلا مواد، اجسام، اشکال مختلف اجسام، اینا در جهان طبیعت پدید اومدن، مال هم این جهان طبیعت هم هستن، هیچ جا نمیرن. وقتی جایی که نرفتن، طبعا اینا موجودات ملکی هستن، موجودات طبیعی هستن. این کوه درسته که خورده خورده شسته میشه، کوچک میشه، از بین میره، یا سنگاشو برمیدارن میبرن میرن خونه درست میکنن و بالاخره آخر دیگه چیزی از این کوه باقی نمیمونه، ولی این هر جا که برود تو همین جهان طبیعت هست. این کوه بخشی از جهان طبیعت هست، به عنوان بخشی از جهان طبیعت هم در جهان طبیعت در حال سیر و سلوک خواهد بود و جهان طبیعت خارج نمیشود. اما برخی از موجودات هستن که اگرچه در جهان طبیعت به وجود آمدن، مانند انسان، مانند حیوان، مانند نفس ناطق انسان یا نفس انسانی، مانند قلب، در جهان طبیعت پدید آمدن، قبل از جهان طبیعت قلب وجود ندارد، چون که قبل از جهان طبیعت نفس وجود ندارد. اگرچه قبل از جهان طبیعت چیزی به نام انسان هست، ولی انسان مثالی، انسان عقلی و مانند اون، چنان که وقتی که خدای متعال فرمود که و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، و پیداست که در جهان طبیعت نیست، به خاطر اینکه بعد از اینکه سجده انجام شده است، بعد از اینکه به شجره ممنوع نزدیک شده، بعد از اون فرموده است که حالا اهبطوا برید تو زمین زندگی کنید. هنوز اینا در زمین نیومدن، ولی قبل از زمین آدم وجود دارد، حوا وجود دارد. در یه جایی همه ذریه آدم رو جمعشون کردن و از اونها عهد و پیمان گرفتن و توحید رو به اونها معرفی کردن، همه هم توحید رو قبول کردن. خب این پیداست که در جهان طبیعت نیست. چرا اونجا همه رو با هم یک جا جمعشون کردن؟ به خاطر اینکه مواد وقتی تو زمین که میام فراموش کنم بگم ما نمیدونستیم، ما بیخبر بودیم و الا ما خدا رو قبول میکردیم. یه جایی این اطلاع علم حضوری رو بهشون داده. بنابراین قبل از جهان طبیعت انسان هست، ولی نه انسان طبیعی، انسان مثالی، انسان برزخی نزولی، چنان که قبلترش در مراتب دیگر وجود پیوسته انسان وجود دارد. نمیشود انسان از سوی خدا بیاید ولی تفره انجام بشود. کسی از طبقه دهم میخواد طبقه همکف بیاد، باید طبقه 9 8 7 6 5 4 همین طور تا یک تمام اینا رو بوت پشت سر بگذاره، یعنی به هر سرعتی که میخواد بیاد ولو هیچ گونه توقفی هم نداشته باشه. ما میتونیم سرعتش رو کن کنیم، میتونیم در ذهنمون حداقل تصور کنیم که این الان طبقه 9، الان رسید 8، الان رسید 7، الان رسید طبقه اول. نمیشود کسی از طبقه 10 به طبقه اول بیاد، تفرس تفره محال هست. نمیشه 10 تا پله رو از رو 10 تا پله عبور کنیم، از پله 10 یه مرتبه این پله اول، نه پله رو طی کرده باشیم نه فضای پله رو طی کرده باشیم، امکان پذیر نیست. انسان نازل شده است، تمام موجودات عالم هستی نازل شده هستند. وقتی نازل شده که بودن، یعنی تمام موجودات عالم از خدای متعال تنزل پیدا کردن، هبوط پیدا کردن، آرام آرام اومدن به جهان طبیعت. حتی در مورد ابلیس هم که در بر آیات قرآن داره که اخراجش کرده، اخرج فإنک رجیم، در برخی از آیات دیگر فرموده که اهبت، به او هم گفته که تنزل پیدا کن. و او هم همچنین اون مسیر رو که رفته باز به معنای هبوط است، معنی تنزل پیدا کردن و در جهان طبیعت آمدن است. و معنای هبوط با خروج خیلی تفاوت داره. معنای خروج این احتمال که دیگه راه بازگشت وجود نداشته باشه هست، ولی در معنای هبوط راه بازگشت بسته نیست. خب پس اولا نفس، حالا اگر به نام نفس نیست، چون نفس یعنی مدبر بدن، وقتی بدنه نیست مدبری هم نیست. مثل این که قبل از این که این جهان طبیعت، یا قبل از این که یه نفر رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور نیست، ولی خودش که هست که عنوان ریاست جمهوریش نیست، به خاطر این که تا مملکت رو در اختیار رو قرار ندهن او رئیس جمهور نیست. او هست یه نفر آدم معمولی داره کار خودش انجام میده. نفس هم موجودی هست که به کارهای بدن نمی پردازد، بنابراین کار نفسانی ندارد، کار تدبیری ندارد. خب حالا نفس انسان که در جهان طبیعت آمده است، تنزل پیدا کرده است، اومده است به جهان طبیعت، این شده موجود ملکی، چون در اینجا شده نفس هویت و حقیقت ریاستش، ریاست جمهوریش رو اینجا کسب کرده است، بنابراین موجود ملکی هست. اما در این حال این موجودی نیست که همیشه اینجا بماند، از اینجا عبور خواهد کرد و از اینجا مسیری رو شروع کرده است که ممکنه در همون گام اول این جهان طبیعت رو پشت سر بگذاره، ممکنه که نه زمان ببره، 5 سال 10 سال فرصت بطلبه، ممکنه 10 سال 20 سال 50 سال فرصت بطلبه، ممکنه 100 سال 200 سال 1000 سال وقت بخواد تا این که بتونه حقیقتاً از جهان طبیعت خارج بشود، عوارض جهان طبیعت رو نداشته باشه. این که عرض کردم خدمتتون ممکنه 10 هزار سال 10 هزار سال وقت بطلبد، یعنی ممکنه کسی از جهان طبیعت به جهان برزخ رفته ولی هنوز جهان طبیعت جدا نشده، چون اخلاد به زمین داره، چسبیده به زمین هست، یعنی عوارض و لوازم زمینی جزء ملکات نفسانی شده یا جزء ذاتیات شده یا جزء لوازم ذاتی شده، این به راحتی از اینجا جدا نمیشود. ولی اینکه بردنش به عالم دیگر به زور از این بدنش کندنش، بردنش اونجا، بنابراین در اونجا هم که هست میلیون ها سال همون غم و درد این کنده شدن را هنوز ادراک میکنه، پیوسته به این فکر که این بدن کجا رفت، ذره ذره این بدن را همینطور دنبال میکنه، تعقیب میکنه، میگه این ذره را علف شد، علف و گاو خورد، این گاو رو مثلا انسان خورد، پیوسته دنبال این ذرات هست و همون غم و غصه جدا شدن از بدنش را همینطور داره تحمل میکنه. حالا این تازه یکی از دردهاش هست. ملکاتی رو که در جهان طبیعت به دست آورده اینا به این آسانی از او جدا نمی شود، ولی بالاخره کسی که از این جهان، کسی نفسی که مال این جهان نیست و از این جهان می رود، آرام آرام به منازل بعدی و مراتب بعدی انس خواهد گرفت و حالا یا به اختیار یا به استرار با اونجا ارتباط برقرار خواهد کرد و در اونجا سکنا خواهد گزید. حالا یکم راحت تر یا سخت تر با توجه به همین نکته است که آغاز کار نفس جهان طبیعت است، ولی نهایت و هدف و غایتش جهان طبیعت نیست، از جهان طبیعت عبور میکند. با توجه به همین نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، اینه که نفس انسان در جهان طبیعت و موجودات جسمانی تأثیر میگذاره و در این حال از موجودات ملکوتی و بالاتر از خودش هم تأثیر میپذیره. البته همینطور که نفس انسان ارتقا پیدا میکنه، تأثیر پذیریش از موجودات خیلی بالاتر و اعلاست. در قدم نخست هر امر متافیزیکی بر او تأثیر میگذاره، ولی در قدم بعدی هر امری نیست، بلکه امرهای قوی، تام، تمام، شدید بر او اثر میگذاره و همینطور به جایی میرسد که نفس انسانی میتواند به جایی برسد که عالی ترین درجات متافیزیکی، عالی ترین درجات بعد از طبیعت هم بر او اثر نگذارد، بلکه او بر اینها اثر بگیرد، بسته به اینه که در کجا قرار گرفته باشد. خب این نکته. نکته دوم در مورد قلب یا نفس انسان این است که همچنان که در زمین موجوداتی وجود دارن، یه موجوداتی هم پیوسته میان یه بخشی میرن، مثلا یه زمینی در نظر بگیریم، یه باغچه در نظر بگیریم که خب یه مقدار خاک ریختیم، خاکش عوض کردیم، یه خاک جدید اومده، کود بهش دادیم، یه کود جدید اومده، اینو چند تا بذرم ریختیم، یه گل جدید در اومده، گل‌ها هم هر روز یه برگ جدید، یه شاخه جدید، جوانه جدید میزنن، همینجوری پیوسته داره صورت‌های جدید یا موجودات جدید، گل‌های جدید، گیاهان جدید در اینجا میآیند. گیاهان قبلی علی ظاهر ما اونا رو میچینیم میخوریم از بین میرون، یا اینکه نه خودش خشکیده میشود و از بین میرود. نفس انسان هم همین گونه است. نفس انسان هم زمین آخرت هست. اگر این جهان طبیعت زمین هست، نفس انسان هم زمین هست، قلب انسان هم زمین است، منتها این زمین بودن زمین آخرت است. یعنی در نفس انسان هم کاشته می شود، بعض ریخته می شود، گیاه در می آید، گل در می آید و همینطور بقیه اشیاء دیگری رو که مناسب با خودش هست رویده می شود. تا اینجاش نفس انسان یا قلب انسان با زمین تفاوتی نداره، هر دو به گونه‌ای هستن که اشیا پیوسته در او تغییر و تحول ایجاد می شود و پیوسته گیاهان جدیدی می روید، گیاهان قبلی از بین می رود یا تبدیل به کود می شود. اما یه تفاوتی دارد و اون اینه که نوع رویش هایی که در زمین هست و رویش هایی که در نفس و قلب هست متفاوت هست. رویش هایی که در طبیعت هست رویش های جسمانی است، یعنی گیاهی که جسم است پدید می آید، میوهی که جسم است پدید می آید، دانهی که جسم است پدید می آید، اما گیاه اون چرا که در نفس یا قلب رویده می شود گیاه جسمانی است، گیاه های سوری است، از سنخ صورت است ولی بدون ماده. در جهان طبیعت ماده و صورت با همدیگر هستن، ولی در اونجا صورت تنها است. این صورت تنها ممکن مانند این علوم و اطلاعاتی که ما داریم باشه، مثلا تصاویر اشیا رو در ذهنمون داریم، همینطور که داریم نگاه میکنیم اطرافمون صورتهایی در نفس ما انگار منتقل میشه. به تعبیر دقیق در اینه که در نفس ما صورتهایی رویده میشود مناسب اون چیزی رو که ما در بیرون دیدیم. این دیدن ما در بیرون زمینه و اعداد رو فراهم کرده است تا نفس ما صورتی مناسب و این دیده های ما در خودش تولید کنه و ایجاد کنه و برویاند. یه بخشی از این طریقه چیزی که میشنویم پیوسته در نفس ما داره صورت تولید میشه. اگر چیزی رو لمس میکنیم همینطور، اگر چیزی رو مزه میکنیم، استشمام میکنیم، اینا یه بخش از تولیدات درون نفس ماست. یک بخش دیگرش عبارت است از قوای باطن. اینا حواس ظاهری بود، یه بخش دیگرش عبارت بود از قوای باطن مانند خیال، وهم، فکر و همچنین اخلاق و ویژگی های نفسانی یا ملکات نفسانی یا حتی حالات نفسانی. این حالاتی که در نفس انسان هست، مثلا یه لحظه اوقاتون تلخ میشه، یه صورتی در نفس ما ایجاد میشه مناسب با همین اوقات تلخی، یه لحظه از خوردن چیزی لذت میبریم یا تصور میکنیم یک امر لذیذی رو، این یه صورتی در نفس ما ایجاد میکنه و همینطور بقیه امیالی رو که انسان داره، شیطنت داره، مکر داره، غضب داره، شهوت داره، عدالت داره، هر کدام از اینها هم که قوای باطنی هست، البته اضافه برفونید تفکر را، تعقل را، اینا هم از قوای باطنی هستن، تخیل را، تمام اینها. همچنان که از طریق حواس ظاهری ما صورتهایی پیوسته در نفسمون انگار میکاریم یا میرویانیم، از طریق قوای باطن و ادراکات باطنی هم پیوسته نفس ما در حال رویش، در حال تولید، در حال رشد و نمو و گیاهان و صورتها و گلها و میوه هایی است که مناسب خودش باشد. وقتی که این صورت‌هایی رو که ما داریم در نفسمون ایجاد می‌کنیم، چه از طریق این صورت‌های ظاهری، چه از... یعنی قوای ظاهری و ادراکات ظاهری پنجگانه، چه از طریق ادراکات باطنی، وقتی این گیاهان رو که داریم ایجاد می‌کنیم، یه تأثیری و اثری و نشانی از اون در نفس یا در قلب ما باقی میماند. در مواردی رو که مثلا ما یه چیزی دیدیم که صورت رفته اونجا، تفکر کردیم که صورت رفته در اونجا، یا مثلا اشتها به یک امر لذیذی داشتیم، یا اینکه یه جای عصبانی شدیم، اونا که یک صورتی میره. اما در برخی از موارد هست که اینگونه نیست، تصور میکنیم نه چیزی رو که در خارج وجود داره، چیزی که در خارج هم وجود ندارد. مثلا فرض کنیم که آدم خیلی خسته است، چند روز پشت سرم فرصت نکرد درست حسابی بخوابه، میگه که ای کاش ما به جای اصحاب کهف بودیم، میرفتیم 300 سال میخوابیدیم، حسابی رفع خستگی میشد. این دیگه قطعا و یقینا وجود خارجی نداره، هیچ وقتم وجود پیدا نمیکنه، ولی اثری در نفس ما میگذاره. چنان که اگر گفته شد که کاش عمر ما به اندازه حضرت نوح بود، 1000 سال عمر میکردیم تا دیگه کاملا خیالمون راحت میشد، خونمون و زندگیمون، مغازمون، باغمون، دنیامون همه رو آباد کرده بودیم. این ولن که هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما در عین حال تأثیری بر نفس انسان دارد. یعنی هر گونه هیجانی که در وجود انسان رخ بدهد، یا هر گونه تصور هیجانی که در انسان رخ بدهد، اینها اثری در نفس دارند و گیاهی در نفس رویده می شود، یا اثری از این گیاهان در نفس باقی می ماند. همین حرفی گفتیم این شد که نفس ما مانند یک زمین کشاورزی است، یا محلی است که صورت‌های ادراکی چه از طریق ظاهر چه از طریق باطن در او متعقق می‌شود. حالا ما فقط قوای ظاهری و قوای باطنی رو، قوای باطنی رو در همین حوزه معقولات و توهمات و تخیلات گفتیم، میشه که اضافه هم بفرمایید که اگر کسی اهل مکاشفه و مشاهده هست، مشاهدات و مکاشفاتی که داره هر کدامش اثری بر نفسش و قلبش می‌گذاره. اگر کسی اهل الهامات دقیق هست، هر الهامی که به او می‌شود همین رو داره. و اگر کسی اهل وحی است، هر وحی که بر او می شود چنین تغییری و چنین اثری در نفسش پیدا می شود. خب با توجه به این نکته معلوم شد که چون داریم زمینه تبیین وسواس رو داریم بیان می کنیم که وسواس چگونه اتفاق می افته؟ وسواس عبارت است از تغییرات و تبدلات پیوسته یا آنی یا بی اختیاری که در حوزه این صورت‌های نفسانی ما رخ می‌دهد. یعنی یه چیزی، یه مرتبه چیزی به ذهنمون میاد که هر چی فکر کنی از کجا پدید اومده. اگر می‌خوایم ببینیم چه جوری پدید اومده، باید بگردیم اون بخش‌های قبلی رو، اونجایی که ما انبار درست کرده بودیم برای نفسمون، برای ذهنمون، برای قلبمون انبار درست کرده بودیم، اونا اون صورتی که رفته اگر حساب شده باشد، یعنی دقیق ما گزارش کار داشته باشیم که تو این انباری چی رفته. همچی که یه قطعه یه جایی اگر داریم راه می‌ریم پامون بهش خورد، نگاش کنیم می‌فهمیم که این قطعه تاریخ داره، شناسنامه داره، در این تاریخ اومده، جاش هم اینجا گذاشتیم، حالا هم جلو پامون ثبت شده، بخاطر از اصلش هم اینجا گذاشتیم، ما حواسمون نبوده. اگر کسی واردات قلبی و واردات نفسانیش رو کنترل داشته باشه و تک تک وارداتش محاسبه شده باشد و شناسنامه دار باشد، به راحتی تخیلاتش رو میتواند بفهمد که این تخیلی رو که الان داریم دقیقاً همون چیزی است که قبلا خودمون اینجا آوردیمش و اینجا نشوندیمش. پس این که گفته می شود که چگونه جلو خیالمون رو بگیریم، جلو وساوس نفسانی رو بگیریم، جلو تخیلات و خاطراتی رو که اصلا در اختیار ما نیست، ما به دیوار نگاه میکنیم، حواسمون میره جایی که میخواد بره، این دیوار علامت می شود، نشان می شود تا ما رو منتقل میکند به اون صورتهایی که در نفس ما وجود دارند، یا این صورتهایی که در نفس ما وجود دارند خودمون قبلا شناخته شده، بسته‌بندی شده، با انتخاب، با فکر، با حساب و کتاب فرستادیمش داخل، یا اینکه نه وقتی رفت داخل، این صورت‌هایی که با حساب و کتاب رفتن داخل، اونجا ترکیباتی بینشون ایجاد شده است. ما خودمون مثلا شکر رو جداگانه آوردیم، خونی شناسنامه داره، قند رو جداگانه آوردیم، آرد و برنج رو آوردیم، مثلا برنج رو آوردیم، همین آوردیم، اما ترکیبش رو ما دیگه انجام ندادیم، یکی دیگه ترکیبش رو انجام داده. پس اگر مثلا دیدین شیر برنج اومده سر سفره، این اگه بخوایم از کجا اومده ببینین که اون قطعاتش، بخشایی رو که قبلا ما فرستاده بودیم، فقط دنبال این بگردین که این کیه که اینا رو ترکیب کرده و این گونه آورده، و الا اصل موادش در نفس ما وجود داره. این که در مباحث اخلاقی بسیار سفارش می شود که اهل محاسبه باشید، اهل مراقبه باشید، اهل معاتبه باشید و مؤاخذه باشید، این به این خاطر است که جلو خیالات گرفته شود. اما کسی جلو خیالات رو نگرفته، یه انباری درست کرده که هر چی گیرش اومده ریخته داخل این انبارهای بزرگ، مخصوصا این شرکت‌های بزرگ، اصلا خودشون هم دیگه خبر ندارن که توی انبار چی هست. مخصوصا انباردار هم که عوض شد که دیگه اصلا هیچ کس خبر نداره. توی این انبار اشیاء بسیار زیادی رو از صور ادراکی ظاهری و صور ادراکی باطنی تمام اینها رو ریختیم تو اینجا، هیچگاه هم شناسنامه براشون معرفی نکردیم، مکاتبه نکردیم، ننوشتیم که این کی آمد برای چی آمد، حساب مراقبت نکردیم که آیا لازم بود یا لازم نبود، محاسبش نکردیم که حالا که اومده آیا همینجا بمون یا بندازیمش بیرون، و اگر میخوایم بندازیمش بیرون یا انداختیم بیرون، هیچ وقت هم خودمون رو توبیخ نکردیم که مراقب باشیم برای دفعه بعد. این انبار پر شده، حالا این انباری که پر شده یه ترکیباتی هم بینش ایجاد شده، تبدیل میشه به خاطرات. این چیزهایی رو که انسان‌ها میگن یه مرتبه تو ذهن من میاد و این که اصلا قصد نداشتم، چیزی که من بسیار مراقبت کردم که فراموشش کنم یک مرتبه تو ذهنم حاضر میشود. اینجوری نیست که ما هر چی دلمون خواست فراموش کنیم. فراموش کردن که امر اختیاری نیست، چنان که بیاد آوردن امر اختیاری نیست. اون کاری که در اختیار ما هست اینه که اون وقتی که داره میاد داخل، اونجا با جلوش رو بگیریم، اونجا باید حساب و کتاب داشته باشه. اما اگه اونجا جلوش رو نگرفتیم دیگه عوارضش همینه که هر موقع خودش بخواد پدید میاد. پس نفس انسان قوه قابلی است، یعنی زمینی است که صور مختلف علمی، صور مختلف اخلاقی و مانند آن در اون کشت میشود، بذرش ریخته می شود که همینه که ما وارد می کنیم، اونجا کش می شود، رشد پیدا می کند، تکثیر می شود، اضافه می شود. این همون ترکیب هایی است که اونجا اتفاق می افتد. بنابراین عامل مقدماتی و استعدادی وسواس از طریق این نکاتی که خدمتتون عرض کردم به نفس انسان وارد می شود. این در مورد قوه قابلی یا قوه موعد یا استعداد. اما قوه فاعلی، خب بالاخره این که این صورت‌ها رو ما در ذهنمون داریم، یه مرتبه می‌بینیم یکی از این صورت‌ها میاد جلو ذهنمون، همین سبب میشه که کار امروزمون جهت پیدا میکنه. اینا از کجاست؟ اینا ضمن این که مبدئیت خدای متعال رو ما در هیچ امری از امور، ریزترین تا درشترین، انکار نمی‌کنیم. اصلا هیچ کس هم نمی‌تونه انکار کنه، به خاطر این خدای متعال مبدأ است، مبدأ المعاد، مبادی است، مبدا حقیقی است، مبدا مستقل است و همه عالم هستی به اراده و مشیت او هست که میآیند میروند. گیاهی اگر در زمین رشد میکند به اراده اوست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما این رو کاشتید یا ما کاشتیم؟ شما رشدش میدید یا ما رشد میدیم؟ حقیقتا فاعل حقیقی اوست. بنابراین این صورت هایی که در نفس ما داره رشد میکنه، زنده میشه و افزوده میشود، کم و زیاد میشود، اینا رو هم به اذن و اراده و مشیت و خواست خدای متعال انجام میشود. ولی این که به خواست خدای متعال انجام میشود، باز به این معنا نیست که قابلیت رو از اینها بگیریم. یعنی بگیم که هر موقعی که میخواد یه اتفاقی در ذهن ما بیفته، یه صورتی میخواد در ذهن ما، از ذهن ما بیاد بیرون، در حاضر بشود و در نتیجه ذهن ما رو مشغول کنه، فکر ما رو مشغول کنه، این حتما باید خدای متعال بیاد. بله، کل این عالم همین گونه است که همه جا خدا هست، ولی در این حال این هم قابلیت ظهور و استعداد رو دارن. همچنان که خدای متعال این گیاه رو رشد میدهد، میرویاند و رشد میدهد و به بار میرساند، و در این حال این گیاه هم کاره ایست در این عالم، این گیاه هم استعداد رشد دارد، استعداد تغییر و تحول و پذیرش صور مختلف رو دارد. صورت نفسانی هم همین گونه است. به تعبیر دیگر، همچنان که دانی رو که زیر خاک انداختیم، این تاب تحمل موندن زیر خاک را ندارد، گویی پیوسته تقاضا میکند، از خدای متعال میخواهد، به زبان استعداد از خدای متعال میخواهد که من از زیر خاک درم بیار. او تقاضا میکند، یک استعدادش هم دارد، دو اون ابزار و وسائل و معدات دیگر هم فراهم بشود، خدای متعال رو از زیر خاک در میآورد. این خاطراتی که از طریق صورت‌های ذهنی و همچنین صورت‌های ادراکات استی و باطنی به نفس ما وارد شده است، تمام اینها به زبان حال و به زبان استعداد از خدای متعال تقاضا میکنند که ما رو بیار یک بار دیگه تا بهمون توجه کنند، یک بار دیگه حضور پیدا کنیم، یک بار به تفصیل دیده بشویم. خب استعداد رو کونا دارن، زمینه‌هاش هم اگه فراهم باشه، زمینه‌هاش هم این امور بیرونی است که گاهی هست که مثلا ما یه چیزی رو به یاد میافتیم وقتی از این خیابون عبور می‌کنیم، وقتی به این کتاب نگاه می‌کنیم، وقتی به این کتاب مثلا می‌پردازیم، یا این لباس رو می‌بینیم، یا این بازار رو می‌بینیم، یا این غذا رو می‌خوریم و مانند اینا. اینا خودش میشه جزء معدات این صور، یعنی این صورت‌ها در نفس ما وجود داره، حالا که می‌خواد بیاد بیرون کافی است که ما چشمون بیفته به یه عکسی، چشمون بیفته به لباسی، چشمون بیفته به کفش و کلاهی، یا یک سخنی، یک حرفی، یا مثلا مکان مقدسی، غیر مقدسی، همچی که این توجهمون به این جلب شد، استعداد کامله، او هم که دعا کرده، او هم که استعداد داره، زبان حال و وجودش هم این تقاضا رو داره، خدای متعال او رو احیا خواهد کرد. خب بنابراین وسواس ها عبارتن از خاطرات نفسانی، خاطرات نفسانی که قوه قابلیش مربوط به نفس است، قوه فاعلیش و علت فاعلیش هم مربوط به خدای متعال. دنبالش بمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.